بسم الله الرحمن الرحیم. علم النفس استاد فرهانی 17/11/97.
رسیدیم به فی تکون الحیوان. بحث سختی نیست. خلاصه مطلب چند مطالبیه که توی اشارات هم با هم خوندیم، ولی خلاصه ای رو تیترش رو میگه که عبارت چه بخونیم. یکی مسئله تعریف نفس، یادتونه بهتون گفتیم همه صورت نوعیه صورت نوعیه، اما صورت نوعیه که قابلیت حیات پیدا کنه بهش میگه نفس. رو به همون تعریفی که بوعلی در اشارات گفت تعریف میکنه بدون کم و زیاد، به همون قیودی که در تعریف بوعلی آمده بود جنس و فصل، اینجا هم اخذ میشه. بعد هم چون تو سختیست رو عبارت براتون میخونم شد سختیست. بعد هم توضیح میدم که خدمتون عارضم، در نفس قوای دیگری علاوه بر قوای طبیعی و نباتی باید در قوای طبیعی و صور معدنی باید در نفس حیوانی به وجود بیاد. اون قوا هم ریشهشون برمیگرده به علم و حرکت اختیاری و احکام از اینجا نشأت میگیره. بعد هم توضیح میدن که در افعال اختیاری در حیوان مجردترین مبدأ خیال و وهمه. مجردتر از این دیگه نداریم. خیال و وهم، خیال و وهم که قبلا با هم شرح کردیم، تکرار که لازم نداره فکر کنیم، مفصل علم وهمی خیال بس کردیم یادتون. در نفس مجردترین مبدأ، در نفس حیوانی مجردترین مبدأ خیال و وهم، بالاترش نداره. این راه المزفر هم تو انبرده قبلش اوورده، یادتون باشه به عقل که رسید گفت فوهب الانسان فی طریق وحده، دیگه اینجا بعد مال انسانه، عقل مال انسانه، حیوان تا خیال و وهم بیشتر بالا نمیاد. همین خطو عبارت چو بخونیم فعلا. لم اذن تزج العناصر امتزاج العتم، وقتی عناصر به امتزاج بهتری رسن. چرا عتم و اعدل رو میگه یادتونه؟ چون بخل در ساحت مقدس مبدأ فاعلی مجرد راه نداره، هر چقدر ماده استعدادش فزونتر افاظه بهتر. لذا امتزاج عتم میمن نبات شو قبلت المادتو من الواهر کمالا اشرف و هی النفس الحیوانیه و حد النفس. دوستان دیگه اینجا باید اون برای حرکات استکمالی و اینا رو بگیم که قبلا تو اشارات گفتیم از ماده، نبات، حیوان، انسان، که این حرکت غیر از حرکت متعارف در عالم، این حرکت دویه برای ماده، اونا رو دیگه گفتیم یادتونم هست. و حد النفس علی ما یعم الارضیات، نفس چیه؟ به طوری نفس رو تعریف کنیم که حتی قوای ارضیه و کواکب و همه رو بگیره. نفس برای اهمش، نه نفس انسانی فقط، نفس حیوانی، نفس فلکی، ها، همه رو بگیره. یا اینطور تعریف شد، این تعریف هم از ارسطو ظاهرا اولین بار، کمال اول لجسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه، کمال اول است، در مقابلشی کمالات ثانوی مثل صفات نفسانی بعدی که نفس میپذیره مثل علم. دوستان نفس حیوانی، نه نفس حیوانی که علم نداره، نفس که داریم میگیم اهم، نفس علم قابلیت پذیرش علم داره، میشه کمال ثانوی. نفس کمال اوله که اون قابل، اون کمالات ثانوی رو این بار میشه. خب لجسم طبیعی، خب خودش شرح میکنه الان، بخونیم الان تو شرح میگه لجسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه، قیود رو باید یکی یکی بگیم. فالکمال جنس، کمال اول، کمال جنس تا اول برسیم. خب این جنس چرا جنسه؟ جنس اهم اختصاصی به نفس نداره، یعم محدود نفسمون و غیر محدود، غیر نفس رو هم شامل میشه. خب
منظور
محدود چیه؟ محدود یعنی معرف، اونی که داریم تعریفش میکنیم، حد تعریف، محدود یعنی معرف. معرفمون کیه؟ نفسه. میگه کمال عقل هم در نفس هست، هم در عقل هست، هم در موجودات دیگه هست. عبال انه و عبارتون اما یتن و به نو. خب و هو این کمال که همه و امکانه من باب المضاف. خب مضاف یعنی چی؟ عنایت بفرمایید. مفهوم کمال مفهوم معقول ثانیه فلسفیه، از امور نسبیه و قیاسیه و باید با مقایسه و تأمل به دست بیاد. لذا میگه من باب المضاف، اضافه باید باشه تا کمال به دست بیاد، یه چیزی به یه چیز اعلایی تا مفهوم کمال به دست بیاد. الا درسته که این مفهوم جز معقولات اولا نیست، الا انه یصلح لان یکون جنسا، این میتونه جنس باشه. چرا؟ برای چی جنس باشه؟ للمسمى بالنفس، چون خود نفسم نوع ماهوی نیست. چرا؟ چقدر نکته قشنگی میگه. میگه کمال علی آقای محیطی بامی. آقا یه مثال بزنیم، یه مثال بزنیم. عرض چیه؟ معقول ثانی خمسه، عرض آن بیرون از ذات. اما جوهر چیه؟ معقول اولا تو بدایه خوندیم. لذا جوهر در تعریف اقسام جوهر می اومد، جنسشون قرار بگیرد. اما عرض در تعریف اقسام عرض چون معقول ثانی فلسفیه، پس ما نباید در تعریف اونم در جنس تعریف از معقول ثانی فلسفی استفاده کنیم. در تعریف باید از معقولات اولا استفاده کنیم. کمال معقول ثانی فلسفیه، پس چرا شما عقصش کردید؟ ها دوستان اینطور معلومه دیگه، نمیخواد خوب بنویسم با تابلو، همینطور میگن عبارت بخونم اشکال که نداره. ها کم سریعتر بریم به جواب مهمتر آخر برسیم، حیف نشه. جواب میده، جواب چی باید بریم؟ جواب سختیه، خلاصا جواب اصلی رو میگه. میگه نفسم ماهیت نیست. هادی نفس ماهیت نیست بر اساس سیستم صدرایی ماهیت نیست؟ نه، بر اساس سیستم بوعلی هم ماهیت نیست. کجا خوندیم احکام ماهیت؟ پارسالم توی توی نفس اشارات براتون گفتم که تو احکام ماهیت هم خوندید که ما نفس همون فصله، فصل هم بسیطه، مندرجه تحت هیچ ماهیت و جنسی نمیشه. هم تو احکام ماهیت خوندیم، هم تو فصل خوندیم، هم تو نفس خوندیم. وقتی هم رسید به اقسام نه، اقسام جوهر، نفس رو که از اقسام جوهر گفت، گفت تبین قد تقدمه که در فصل گفتیم بسیطه تحت جنس قرار نمیگیره، جوهر به حمل شایعه نه به حمل اولی، یعنی غیر مستقل فی الخارجه، اما نه یعنی ماهیتی داره به نام جوهر. لذا میفرماید که چقدر قشنگ، و امکانه من باب المضاف، ای از مفاهیم اضافی و نسبی و معقولات ثانیه است. اینا معیدات آقای بسواه هم برای معقولات ثانیه، تحلیل جملات، استفاده از تعبیر اضافه تو معقولات ثانی خیلی به درد آقای بسواه میخوره. الا انه یصلح، به درد ما هم البته میخوره، یصلح لان یکونه، برای ما واضحه، چون واضحه دیگه توضیح بخون. ما خوندیم معقولات معقولات ثانی فلسفی همه تحققشون تو خارج از نوع وجوده، ربطی رسه به درد ما هم میخوره. حالا چون واضحه ما دیگه نمیگم، میگم به درد آقای بسواه مقابلش دارم میگه.
الا دلیل ماهیت نداشتن
شد. بله حالا میگه، حالا میگه الا انه یصلح لان یکون جنسا، باشه درسته معقول ثانیه، اما میتونه جنس باشه. برای چی؟ لان یکون جنسا للمسمى بالنفس، المسمى بالنفس. خب چیه؟ لان الحد ليس لحقيقتها الجوهريه، چون تعریفی که ما آوردیم تعریفی ما تعریف ماهوی نیست که بخواد جنسش رو بیان کنه، بلکه مفهوم نفسیه، خود مفهوم نفس و هی اضافتون خواسته، خود اونم معقول ثانی فلسفی معقول اولا نیست. گفتم چی میگه معقول اولا نیست؟ تو سیستم صدرا که واضح نفس معقول اولا نیست، تو سیستم اونا هم معقول اولا نبود به خاطر بساطت اشاره کردم به معقول به احکام ماهیت که نگاهی بفرمایید. واحترز خب تمام شد الهونا تنبل کمال. قید اول گفتیم کمال، قید دوم اول واحترز بالاول، قید کلمه الاول رو که اوورد برای چی؟ ان کمالات سمانی، کمالات دو به بعد، کالعلم و غیر العلم. غیر العلم چی؟ من الافاعیل، کارایی که انجام میده این نفس. و اللوازم تاوشت. و احترز به قید طبیعی، جسم طبیعی در مقابلش چی؟ جسم تعلیمی. ان الکمال للجسم صناعی، صناعی یا جسم تعلیمی، نفس عارض بر جسم طبیعی نه بر جسم تعلیمی.
منظور
از صناعی نیست که ما خودمون درستش میکنیم. نه 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 خب وقتی سوال طبیعی نفس نداشت، ما نمیاییم در با قید جسم طبیعی، جسم به قول شما اعتباری و صناعی که خودمون درست میکنیم و از محل بس خارج کنیم، خود دیگه به طریق اولا خارجه. خب باید بیام اول جسم طبیعی رو تحلیل کنیم، جسم معدنی رو تحلیل کنیم، عناصر رو تحلیل کنیم. این فرد ارده. خب جان دل
اینها رو
شما به علم زدید، اون
کمالات سوان
نمیخوره چی؟ و غیره همه افعالی و علم نه نه، اینا کمالات سوانی، اینا خود افعالی که از نفس سر میزنه بر اساس مبدعیت علمی داره سر میزنه، اینا هم همه با کمالات ثانی به وجود میاد نه با کمال اول.
میگن ها به علم برمیگرده
جانم؟
غیر علم،
نه غیر کمالات سوانی کل علم، غیر کمالات سوانی واحترز بالاول ان کمالات سوانی کل علم و غیرها.
غیر علم یوسف
نه خود ها داره، مؤنث داره، سخته راست بکید چیکارش کن، یعنی غیره ای باشه بهتره منظورتونی راست بکید. نسخه بدلی نداره عبارت
مگه منظورتون
لوازم نه 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 واضحه که همینه، افاعیل و لوازم همون کاراییه که از شی سر میزنه یا برای شی به وجود میاد، بعدا مثل صفات نفسانیه بعدی، تمام صفات نفسانیه بعدی، صفات مثلا جوع، آتش، اینا صفات نفسانیه هست، یه صفات نفسانیه برای نفس به وجود میاد. گیاه خدمتون عرض کنم در پدیده های دیگه، در پدیده های دیگه غیر حیوان ما جوع نداریم ولو تقضیه داریم، پس معلوم میشه اینا همه کمال آسان، اینا لوازم میشه یعن افاعیلش مثلا غیران
اول کنگی
نه نه دنبال این هم الزامن نیستیم، دنبال این به این معنی که بگیم بعدن میره اکتسابشون میکنه، نه ممکنه هم اکتساب نکنه، نمیخواه برای روز حیثیت اکتساب بعدن به وجود میاد، اینا لاحقن اعراض بعد جسم بعد نفس هم. تا نفس نباشه نوبت به علم و جوع و افاعیل حیوی و افاعیل ارادی و قوا ها نمیرسه. خب و بالعالی از صور العناصر و المعادن، قید عالی آوردیم که عناصر و معادن رو خارج کنیم، خیلی خوب. چرا؟ از المراد و به عالی، یعنی عالی، اینو بو علی هم همینطور شرح کرد، خواجم همینطور شرح کرد، گفت عالی یعنی چی؟ نه عالی یعنی غیری، عالی یعنی به توسط عالی، به توسط یک ابزار و قوا. از المراد و به مراد با عالی چیه؟ اشتمال الجسم على آلات و قوى نفسانیه. یادتونه تحلیل بو علی چی بود؟ بو علی میگفت نفس قوا، بعد قوا فعل خارجی، نفس قوا فعل خارجی، البته همه اینا من نفس و فی معتدها کل قوا ها، اما بالاخره در عین اینکه کل القوا، اما یه طولیتی هم در نفس وجود داره، یعنی نفس لا یفعل الفعل لا بتوسط القوا، که براتون نقل کردم از امام اعلن مقامه الشریف تحریرات فلسفه نفس اصل عبدالغنی اردبیلی، که نفس اشبه به باریه، همانطور که سلسله طولی در درون نفس هست، واقعا اینا در درون نفس هست. امام خیلی تعابیر خطرناکیه، شبه الحاده، میگه در درون افاعیل و قوا در درون نفس هست. یه نقشه هم رو نفس، در درون نفس، از نفس، به نفس، مال نفس، همه چی هم خودش، اما قایت رو هم نفس قوه فر طولیه چند برقرار حیث و لایکون قوه و لایخ و لایکون فر، اما نفس قوه فر همه هم نفس رو فیمه عدت ها میگفت ذات باری نسبت به عالم و الهونا یه بقیه اندس کتر دیگه نباید حرف میشه از این رموز علم ادریسی باید زوقی نتردیسی جانم؟
خورن شدن؟
عوامه؟ عواله؟
عواله؟
عواله؟ اما همه از او، به او، در او، با او. ما رأیت و شیئن الا و قد رأیت الله قبل و بعده و معروف و فی آی جوادی حفظه الله بفرمود گفت روایت سند نداره. خب نداشته باشه، مگه شما الحمدلله الذی داخل فی الاشیاء بالموازجه و خارج عنها لا بالمزایله ندارید؟ اونم سند نداره، اونم مال سید رضیه، مال نهج البلاغه، مع كل شيء لا بالمزایله و غیر كل شيء، مع كل شيء لا بالمغرب و مع و غیر كل شيء لا بالمزایله، مگه ندارید؟ اونم سند نداره. خب او توحید صدوقه که معلوم میشه مشکل با کل مفاهیم توحیدی، مشکل با سند حدیث نیست. قرآن چی بگی؟ گفت ان الله یحول بین المرء و خلقه این نفس رو اتا داره. گفت این چیز گیران دیگه زیاد زائقه، زائقه چشم شبکور نور، نور رو نمیتونه ببینه، مجبور تعبیر. اوف لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک اللهم انی اسألک من معانی جمیع ما یدعوک بهی ولات امرک المأمونون علی سرک المستبشرون لأمرک الواصفون لقدرتک المعلنون لعظمتک التي لا تأتي إلى الله في كل مكان يعرفك بها من عرف لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك من خلق. آقا باور عزتی گفتیم این دعا این مجهوله، این چرا ضمیراش نمیسازه؟ لا فرق بينك وبينها إلا أنهم، حتی اگر یه طلب فایی یکی هم بود بلد ضمیراش استخدام. بعد اون آقا جوابش داد گفت عمو بزرگ ما حالا قرآن همین به همین دلیل میتونی بگی آیه اشتباهه؟ که و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم، و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه. حالا بس آیه همش کن داره؟ بابا خود بگیر نشد که تو بعد به فلاسفه میگن اهل تعبیرید، آیات قرآن تعبیر میبرید. این فطری و جبلی هر آدمیه که با علمش هر چیزی تعبیر میبره. چرا تو انداز عدا ماجه چی که غیرسی که داره بده میفهم؟ فقط فیلسوف مشکلش اینه که ظرفش بزرگتره، آیه رو تعبیر نمیبره، به ظاهرش هم میکنه. گفت این من چه الله یسبح بحمده، خب تسبیح میکنه، چون علم و حیات قدر صفات حقیقی وجوده. نه اینو نمیفهم، میگه سبحان به حمده یعنی مثلا کمالش، یعنی ذاتش، یعنی سبحان
نظمش،
ها نظمش. بعد نوبت ایران که شد هیچ اشکال نداره، شعری هم بهشون میده اصلا خودشون مفید شعری،
مفید شعری.
بعد نوبت این بله نوبت این فیلسوف که شد و تا آخر عمرش خونه بهش نمیده، اجاره باید بشه. ان شاء الله بخیر. چه اشکال نداره، یعنی اختصاص به اینا نداره. صاحبین اصلی هم اینطور بودن، تا بودن میبودن. از المراد به اشتمال الجسم على آلات و قوى نفسانیه لا على مجرد اجزاء مختلفه. خب پس منظور از آلت به توسط آله کار میکنه. خب بریم سراغ نکته بعدی. دو تا نکته رو به ما تذکر میدم. یکی همین قید عالی رو داشته باشی، یکی قید زی حیات بالقوه. و به قید زی حیات بالقوه یخرج یا یخرجو ان نفوس الفلکیه. خب نفوس فلکیه مگه چیه؟ علا رأی این اشاره است که ملا صدرا خودش با این نظامات بدلمیوسی قدیم نیست، میگه علا رأی اما یجعل النفس للفلک الکلی والکواکب. درست شد؟ على رأي من يجعل الناس للفلك الكلي والكواكب والأفلاك الجزئية.
يعني سران نمی‌دونست
دقیقاً چی دارن میگن. انگار ظاهر میشه استشمام کرد، یعنی این معنا رو استشمام کرد.
لازم واقعا چی میگن این آخرش؟ اینکه افلاک نفوس دارن.
چی میگن؟ اگر رساله این دقیقه عبارت تمام کنم بعد میگه بخواب. اما واقعا گفته علا رأی من یجعل و الافلاک الجزئیه. خب آقا پس این قید یخرج النفوس الفلکیه. این قید یخرج، مگه نفوس فلکیه چجوریه؟ نفوس فلکی حیات بالفعل داره، به حیات بالقوه. خب یه نکته. نکته دوم، حالا نفوس فلکی اگر حیات بالقوه آلتشون چیه؟ نفوس فلکی کلیه. میگه بل افلاک الجزئیه کالجوارح و التداویر عنده به منزلت الالات و قواها. افلاک جزئی کل جواره و تداویر عنده. تداویر دور خوردن عنده کی؟ عنده اون فلک کلی به منزلت الالات و قواها. و تداویر عنده به منزلت الالات و قواها کل فروع لنفس. چجوری ما در نفس یه فروع و قوا داریم؟ چجوری در نفس یک سری آلات داریم، یک سری وسائل داری؟ میخواد همون سلسله‌ای که در نفس درست کردیم برای فلک کلی هم درست کنه. میگه اگر تو اومدی برای فلک هم نفس قائل شدی، بعد باید بگی کل نفس لا یفعل فعلا الا بتوسط آلته. باید بگی کل نفس لا یفعل فعلا الا عن حیاته. حالا چی میگی؟ یا باید بگی تعبیری به نفسمون اصلا شامل افلاک فقط حیوان یا انسانیه میگرفته، یا اگر شامل افلاک شد باید بتونی برای نفس هم حیات، هم ابزار و آلات و وسائل، هم درست کنی. میگه اینا برای نفسم اینا رو درست کردنه به صورت تنزیلی. ببینید نگاه اونا اینطوره. ببینید من اینو بگم برای اصلا که ببینید ما یه بحثی داریم سر افلاک، قبلا یکم جانم نه سرم تکون ندم و ببین سردردم مال این چیزه، مال گردنه، مال میگیره نیست. نه فقط سرم تکون ندم، معلوم شد مال اینه، مال همین سردرده همش مال اینه. عرض کنم جانم نه پزشک گفت، من نگفتم. من یا پزشکم توی یا پزشکم اونه
با ابزارات
بله. من اینا شافی هم به توسط آله داره کار میکنه.
این جالب، این حکیم و قدوسی سنتی داره ابزار اینا رو تایید میکنه.
مدلش
بله و فیه مالا یخفا علی المتعمل الفتح من در حقا مشهده دل اعدا بله خب اینا اتباع سنتی اعدا، این اتباع جدید هم دیگران این وقتی این داره
بودن. نه نه تصاهم هم دیگه
نه
نه ماش
تشکیسشون هم
درمانشون
هم
مختلف
من مهم برای که حل کنه پس نه باز یکم فرق داریم با هم. من از من دیگه دهکده جهانی ها جهان آزاد را جهانی سازیه به هیچ تقییدی به هیچ رنگی است بابت ندارم. مهم اینه که یکی درد برطرف کنه و هیچ کم نمیتونه و خوب نهیمیست نشدی
همیشه واسه همین مقابل شما یک وقتی دوره تکمیلی نیمدی بزنید میگید چی نمیتونه
ولی خورا بوده در موردی همه شرف بریم
نه
انصافا به نظرم بیاد من الان به تو تبریزیان و مثل اتباع سنتی مثل اتباع مدر چی شده بگم سورزن نه سورزن دیگه هیچ که نتونست حلم کنه الا این زالوت فکر کنم اثر داره میکنه
جا سوزن هم یه دور نرفتی
والا بی اعتماد هم بش یعنی اگه تو نباشی نمیگم بزن با خودم سوزن هم بش بیار مثل پزشکا جدید بی اعتماد هم به دو تا پلاستیک دارو به نشون میدم تو خونه اون برای سردرد دادن نمیخورم بی اعتماد هم بهترین یعنی جزو چهار نفر اول دنیا ایران هم این دکتره چهار تا پنج تا بگو در کار اول ایران هم خیلی هم سرشون شروق و وقت میدن ماه به ماه بعد به خدا هم خودش اومد ویزیتمون کرد داروان داد خادمش رفت خرید اوور بهم داد خوردم شد دیگه اعتماد نمی کنم حداقل نه حداقل بردیم میدونیم تقصیر کیه تقصیر خودمه که نخوردم خب حالا میخورم از فردا ایده ما بریم پزشک قانونی بفهمیم ادرس کدوم دار بیمار پزشکی طور شدی خب 30 تا نسخه است هر کدوم هم تداخل اسباب هم بیم آخرش هم میگن تقصیر خودته تداخل درست کردی خیلی
شد اول ما هم زیاده
حق نمیشه ای جایی دلت بسه ای های تنویزیان درست بشه لاغور نمیشه از کنم بحثش زارو به نظرم میاد نافله حالا ببینیم انشاءالله از کنم به محضر با سعادت شما این خواهد در مورد افلاک چی میکن در مورد افلاک اونایی که اون هفت فلک اصلی رو میگن و بعد هم یکی فلک الافلاک که فلک اطلس بهش میگن درسته علی؟ فلک اطلس بعضی ها میگن حیات مال فلک اطلس و افلاک پایینی تحت فلک اطلس اداره میشن بعضیا نسبت میدن حیات رو و قوت رو و علم رو به اراده رو به همه افلاک به همه افلاک که از فلک عطارد و بعدش هم زهره و بعدش هم شمس و بعدش هم بخشید یعنی قمر و عطارد و زهره و قمر شمس بعدش هم مریخ و محضر شما عرض کنم مشتری و زحل آره بعدش هم که فلک ثوابت و فلک اطلس بعضی ها میگن حیات مال فلک اطلسه و همه به منزلت الالات فلک اطلسه و او افاضه به اینا میکنه بعضی ها میگن حیات مال افلاکه مال همه افلاکه همه افلاکی گفتیم حیات و قوت و علم داره بعد اگر نسبت بدن حیات و قوت و علم رو به هر فلکی بعد مادون اون فلک تمام آثار به اون فلک نسبت داده میشه مثلا مادون فلک قمر که آخرین فلکی که مایی مادون فلک قمر زمینه پس تمام این اجرام بین فلک قمر تا زمین همه تحت تدابیر قمر و این ماد و تدابیر برسیم به زمین همه تحت او اداره میشه بعد این چیزهایی که مادون فلک هم رو به منظره ابزار و قوا و آلات او حساب میکنن. این میشه یه مکانیزم که اینا در باب افلاک توضیح دادن. ظاهرن هم ملا صدرا به کل شک داره لزوم که علا رأی من یجعل استاد
اینا رو الان به علوم طبیعی که نمیشه در باب تأثیر و تأثیر.
بله.
غیر از علوم غریبه، علوم غریبه چیزی داره برای؟ جانم؟ تأثیر و تأثیراتش که از علوم طبیعی در نمیاد که الان
هم چرت بزنم. رو هوا هم حرف نزدن. نمیدونیم. اصلا فلاکه الان خیلی میگن غلط همش. خواهد غلطه رو هوا حرف زدن.
خیلی از علوم طبیعی جدید؟
نه. علماء اسلامی هم. خب بگم بحثه. حالا اینا باید اثبات بشه. و اما عند الظاهری جانم
همین امروز هم همینا از ثواب میدید که اثر
داره. جواب دادن غیر از خب جواب دادن ما رو شکاک میکنه. این سوال فلسفیه، سوال خوبیه. الان نظام ببینید آقا بطلمیوس میگفت زمین محور عالمه و عالم به دور زمین میگرده. جواب میده کلش هم توجیه میکنه، جواب هم میده، واقعا هم جواب میده. تا ثوانی و ثواب و ثوامنش هم براتون تو حساب کردم گفتم براتون در مورد تقوی و اینا بطلمیوس حتی ماکزیموم مینیموم حرکت ثوابت هم توضیح میداده. این سیستم بطلمیوس. اما خدمت شما آرزم هیئت جدید اومد گفت شرمنده تم کدوم زمین محور عالم؟ خورشید محور عالم. بازم حساب میکرد درست در میاد. یعنی مابل اختلاف بین بطلمیوس با اینا تو ثوانی ثانی است، تو ثوالث ثانی است، تو روابع ثانی است. لذا نمیشه خیلی روی نتیجه الان حرف زد. یعنی از جهت ریاضی هم نتیجه میتونه بر اساس یک معادله ثابت و یک نواخت خروجی مثبت به ما بده، اما الزامی نداریم که این معادله که چیدیم علت ریاضی رو احراز کرده باشه. سلام علیکم. دقت کردید دارم چه عرض میکنم؟ یعنی مثلا شما علت عقلی و ریاضیتون برای خدمت شما عارضم بقای این ساختمون چیه؟ علت عقلی و ریاضیتون چیه؟ مجموعه اجزا و شرایطی که همه در کنار هم قرار گرفتن تا آخرین جزءش که یبوست بین اجزا ساختمان خوش شدن این سیمان و گچ و بعدش هم عدم رانش و نور و آقا نور بیشتر از حد بشه، گرما بیشتر از چه عبید میره، سرما بیشتر از حد عبید میره، رانش اتفاق بیفته عبید میره. علت تامتون جمع همه این هاست. اما علاوه ریاضی یه هر درسته که ما هر وقت یه نقشه کش درستی بیاریم و یه اجزا رو بذاره کنار هم بچیم شد نتیجه حاصل است. این مثل اونه محاسبه الزامن لازم است مطابق با واقع باشه تو تحلیل جنبندی با ما که جواب بده.
استاد یکی از اساسی که گفتن یه آدرسی از خبه علامه حسنزاده دادن گفتن تو پیه اصلا من نگفتن تو زمین ثابته.
من برات میگم خودم الان اینجا
بعد فرمایه که میگفتن تو محاسبه میگن ما اگه ثابت بگیریم محاسبه میشه کرد، ولی برداشت که فیزیک قدیم کرده
راست دیگه ثابت. و خودم برات میگم اونا تحلیلشون این بوده که میگفتن این آسمونه، بعد میگفتن ما اینجاییم، لذا ما بهتر اینه که خودمون رو مثلا اونام زمین مهم نیست براشون، خودشون مهمه، شاخص قد خودشه،
در محاسبه
اتفاق میفته. لذا این میشه افق، میشه طالع مشرقی، اینم میشه طالع مغربی. بعدم خدمت شما عرض میکنم اینا میشن بروج 12 گانه، اینم میشه تا اینم میشه وتد السماش، اینم میشه وتد الارضش. بعد با همین جدول تثبیت البیوت میریختن، بعد همون جدول تثبیت البیوت میدارش لسه نجوم احکام کن فیکونه، یه آدم در میابرده. این درسته، اما حالا من دارم یه فرض که اونا اینو گفتنه، به فرضم گفته باشه اثر ثابت. لیزا همه رو اثر نمیشه خیلی الان دعوا کرد.
واسه
اینجا هم
که میگن
و مهمتر از همین های تابایی اینا رو قبول ندارم.
با
فرامبر
مهم
تر
من دیگه فلسفه نباید نظر رو در طبیعت بگیره اینجور نیست
جانم؟
یعنی عبارت که همه داره داره الان رعیه میتونیم اینجوری اشاره بگیریم که اینا رو چون
حالا علی یه چیزی گفت این بالاتر علی داره میگه که علی داره میگه که شاید اینا یه دلیلی پشت پرده دارن، یه تجربی نیست که فلسفه اصل موضوع بگیره. ببین دیدید فیلسوف، ببین علی حرفش درسته اینجا بکار خبرویه، فیلسوف میگه من زیر عقل فلسفی رو که تجربه است اصل موضوع میگیرم، خودم میگم برهانم برهان ظنیه، برهان قطعی نیست. چرا ظنیه؟ بخاطر اینه که تابع اخص مقدمات، اخص مقدماتش از مشاهدات تجربی اومده. دقت میکنید؟ این میشه حرف فیلسوف. اما فیلسوف به مافوق خودش کرنش میکنه. رضا ملا صفو علی میگه من برهان عقلی ندارم بر مثال، بر عالم مثال، اما تواتر نقل اثبات عالم مثال میکنه. حالا علی داشتی میگه اگر این معادلاتی که اینا سر کواکب و افلاک گفتن از عالم بالاتر باشه چی؟ دیگه اصل موضوع نیست، دیگه اصل موضوع نیست. شاهدش چیه؟ شاهدش چیه؟ بعضی از حوادث سماوی که اتفاق میفته 1,000,000 سال یه بار اتفاق میفته، بعد اینا میگن فلان موقع اتفاق میفته، وقتی هم اتفاق افتاد این آثار در زمین به وجود میاد شد. خب معلوم میشه که لابودی چیزی پشت پرده است. لذا خود اونهایی که اهل اینجور حرفا بودن و خدایی نکرده این ماجرای کواکب سبب شد یه عده‌ای مثل کلدانیین ستاره پرست بشن، و در مقابل اینها یه عده مسلمان منجم پیدا شدن که اونا هی وسط کتاباشون میگفتن و انا بری ام ما یخالف الدین، اما با این وجودم همینا رو میگفتن. این یه بحث دیگه ایه، حالا به کار فلسفی ما نمیاد.
یعنی یه روشی که تجربی نیست، عقلی برهان فلسفی نیست.
اصلا براتون بعدن براتون عبارت میارم. بطلمیوس میگفت اینها رو به الهام حضرت ادریس معلوم کرد.
یعنی شهودی بودن
اینا. وحی. اینا از علوم اهل بیتن، چون اصلا با ما آخه تکرار پذیر نیست. او میگه که ببین مثلا این جمله میگه که ثوابت هر 66 سال یک درجه حرکت میکنه. خب تو اینا چی حساب کردی؟ ثوابت هر 66 سال یک درجه. عدسی محدب و مقعر کی تولید شد؟ این 100 سال قبله، 500 سال قبلش اینه گفته. بعد محاسبه درست اینه، الان هم که اومدن این تلسکوپ هابل ابو هابل همینه کشف کرده، یعنی دروغ در نیومده. 66 سال هنوز هم موندن، یه عدد دیگه هم دارن میدن اما اختلافی هست. مقدار خروجی، تفاوت خروجی زیجه محاسباتی بطلمیوس با زیجه موجود الان تو ژئوفیزیک دانشگاه تهران تو ثوالث ثانیه است. سه دهم ثانیه اختلاف محاسباتی دارن. بعد حالا این نجوم ریاضیه، به نجوم احکامی که رسیدن باز کپار از این فراتر گذاشتنه. اونا تو نجوم احکامی نمیگن که هر کدوم از این افلاک یعنی این کواکب سبع اثر داره، میگن هر کدوم از این علی هادی یه عجیب اینه، میگه هر کدوم از این کواکب سبع اثر داره، هر کدوم از بروج دوازدهگانه یه اثر داره، بعد نه هر کدوم بروج، هر کدوم از درجات یه اثر داره، اسرار و درجات. بعد یعنی اثرها با هم ضرب میشه رو منطقه جغرافیایی، باید پیاده بشه تا معلوم بشه اثرش چی میشه. و بعد مدعی هم که کسی که این علمو داره واقعا حساب میکنه. روایات ما هم نمیگن این غلطه، میگن این قلیله لا کثیره لا یترک و قلیله لا ینفع.
یه دیگه هم روایت نهج الراوی دوباره اخون میگه نه روایت
خب همین حرام بعد خودش میگه، میگه چرا حرامه؟ میبرته تو کهانه است، میبرته تو چی؟ و سید طاووس هم رساله براش نوشت، الفرج المحموم فی الحل والحرام من النجوم، بخونید. خلاصه اینجا با سید که میرسه، سید واحد تعلفه دیگه، این موضوع تخصصی کار سیده دیگه. اگه کسی دیگه غیر سید طاووس حرفی غیر سید زد، ما بگیم از باب رجوع به اهل خبره به سید مراجعه میکنی، چون این کار تخصصی خود سید طاووسه. اینجور علوم، هرچی از علوم غیبی و مخفیه. تو همه چی دست داشته؟ تو چی دست نداشته؟ غیب عالم عنده شهاده و شهادت العالم عندي غیب. سیدی طور بوده، خیلی بزرگ. علامه هیچ چیش قبول نداره، کلش بل کلش میگه علوم تجربیه بده به ریاضیدان ها و فیزیکدان ها، زد خونه همونه برامون میسازن، آسمون همونه برامون تحلیل میکنن، هر وقت هم نماز آراد شد بمون خبر میدن، نماز آراد میخونیم، بقیه شما فکر دنبال علوم خود بره. علوم اهل بیت رو ما اینقدر از معارف قرآن و معارف اهل بیت و معارف دین و زیادن، اینقدر وقت کم داریم دیگه، وقت داریم میفتیم دنبال بطلمیوس و پدر بطلمیوس. اگر اینا شیعه بودن، شیعه نبیشون بودن، خدا رحمتشون کنه. اگر نبودن، خدا ظلمت به قبرشون بباره.
در حالا آخران تأثیر خود که چرا فیزیک هم نبود؟
که؟ چی گفت؟ کدوم عباره؟ کدوم کتاب؟ من میگم از عزیزا هایی بخواهی ببریم توی هوا و حفروتا، باید همه در کارامونه ول کنیم، بریم بشینیم اینجا یه سری، بریم بشینیم جلو دم در، جلو دم در اسرا استرلاب بگیریم دستمون، برای مردم طالع بگیریم.
مثلا خواهر اینا رو گذاشتیم کنار، مثلا با همین حرف اینا رو گذاشتن کنار، الان فیزیک
که نمیدونم
کوانتوم انیشتین
فلان اینا، الان خب ولش کن، خاطر توحید اون رو قبول دارم. الان اگه رسید به خدا پیغمبر تکلیف شرعی میشه، اگه رسید به خدا، رسید به دین و خدا پیغمبر شرمنده شید. اونجا هم من به کفای موجود دو نفر آدم باهوش ریاضیدان مثل شما دوتا میفرستید، جدی میگم خودشکشون ریاضی بودن حرفه ای. خب آقا بریم جانه، آقای نوید هم ریاضی بود، نه ما خودمونم بالاخره یه کارایی میکردیم. جانه هم سید محمد، بله ما اصلا اینجا هم ریاضی داریم، برای همین هم نشد سرم از سرم ها درست یاد نگرفتیم آخر. بله خب ما ها به هم نفس، ما اونم جهنم رفتن واجب است، من به الکفای موجود الا ما باید بریم. نه پوست خربوزه میبینیم با علیز بخوریم، هنو نه قرآن فهمیدیم، نه حدیث فهمیدیم، نه معارف فهمیدیم، نه شعر خصوص درستی خوب بودیم، نه هیچ کتابی از حالا موندیم ما.
اما اینا
دست از عیاشی بطالی اول برداریم، جدی میگم همه تا خدا رزق کنه، این رزق از عالم مولا است، در دست من است. بله اونا که میخواستن برن سراغ این معارف جون میکردن قبلش. بله ها به نفس و قواها بعد استیفاء، بریم اینا قیود تعریف با ابو البرکاتو، ها به نفس و قواها بعد استیفاء القوا النباتی. آقا نفس چه موقع به این قوای علمی میرسه، به این قوای ثانوی میرسه؟ رفتم جلو، اینا هم قیود ابو البرکات، اینا هم خوندیم تو شرح اشارات هم خوندیم. یعن قسم و الا دو سه شاخص مده پای یعن قسم و الا، بریم سراغ قوای خود نفس حیوانی. نفس حیوانی بعد از نفس نباتی میاد، بعد از صورت نوعیه نباتی میاد. حالا نفس حیوانی چه قوایی داره؟ یعن قسم و الا مدرکت و محرکه، اینا هم همین دستبندی توی اشارات هم داشته، و المحرکت و اما باعثتون علی الحرکه او فاعلتون للحرکه، یا مقدمه است، باعث یعنی مقدمات حرکت داره، چیه میگه مبادی فعل اختیاری، و اما فاعلتون للحرکه، نه اونی که به قول کفایی چی محرک نحو العضلات، عضلات رو میندازه که بریم کار کنیم، و الباعثه اون مقدماتی شوقیه، شوق است در نفس، المزعنه لمدرکات الخیال و الوهم، شوقی است که اینجا ها داره یه به بحث علمی میرسیم، تصور مصلحت تصیم و مصلحت، آقا داره از آخر به اول تصور مصلحت تصیم و مصلحت، شوق
اونی که فاعل را میندازه در نفس حیوانی خیلی عبارت دقیقه. آسد محمدی میخواه حرف علامه است، بعده مقدمه حرف علامه است. اونی که نفس حیوانی رو حرکت میده مبدع علمی نیست، چون تصور مصلحت دست و مصلحتش که از رو عقل در نمیاد، از رو چیه؟ خیال و وهم میشه. خیالش اینه که الان این شی خطرناکه یا خطرناک نیست، وهمشه. اما خیال و وهم منجر به چی میشن؟ به شوق. به شوق. وقتی منجر به شوق شد باعث نحو الحرکه میشه. بعد انشاءالله تو نفس انسانی هم بگیم براتون، نفس انسانی اگر در رتبه حیوانیش باشه تا شوق نداشته باشه حرکت نمی کنه. بعدا جلوتر میریم میگیم نفس انسانی هم قوه عقلانی و علم عقلانیش که تصور مصلحت و تصدیق به مصلحت تا لباس خیالی و وهم ترش نکنه شوق پیدا نمی کنه تا بره کار انجام بده. لذا هر چقدر خیال و وهمش بیشتر شوقش بیشتر، هر چقدر کمتر شوقش کمتر. نفس انسانی تو مرتبه حیوانیش همینطوره. حالا از شوقی المزعنه اذعان کننده از حرکت ایجاد میکنه لمدرکات الخیال ولوه. خیلی حالا از العقل العملی جانم الان به اراده خواهی بزن. بعد از شوق نوبت به اراده میرسه، تو انسان هم اراده بعد از شوق میرسه. اراده آخر کاره در انسان. انسان ها همه شوق بیدی فاعل بالقصد میشوق. اون رو بعد میگم انسان رو بعد میرسم به نفس انسانی میگم که اون رو فقط علامه باز گفته و یه بعضی از عبارت های ملا صدر هیچ کدوم دیگه از فلاسفه و علامه تمکین نکردن. میگم عبارت شو براتون. خب یا خیاله مبدع علمیت کی بود که شوق رو اومد؟ ممکنه خیال باشه. مبدع علمی بود کی بود که شوق رو اومد؟ ممکنه وهم باشه. مبدع علمیت کی بود که شوق روش اومد؟ عقله عملی ممکنه باشه. یه عقل عملی مال نفسه. دوستان این عبارت جزو مشاکل عباراته. این عبارت داره عقل عملی رو تو نفس حیوانی میگه. بنامونو بذاریم که نفس حیوانی اعمو داره میگه، ولو نفس حیوانی که فی ضمن نفس انسانیه که اسم عقل عملی آورده، یا داره حتی برای حیوانات عقل عملی میگه. عبارت ساکته فعلا، اما ظاهرش اینه که عقل عملی برای نفس حیوانی فی ضمن نفس انسان. ببین گفت یا محرک یا باعثه. باعث گفتم مبادیه، محرک همون اراده است که ما رو میبره کار انجام بدیم. باعث ما داریم مبادیشه بگیم. باعث ما قبل اراده چیه؟ شوقه. قبل شوق چیه؟ مبدا علمی. مبدا علمی کیه؟ ممکنه خیال باشه، ممکنه وهم باشه. این دوتا تو حیوانات هستن. ممکنه عقل باشه، عقل عملی. عقل عملی چجور؟ گفتیم این جزء مشاکل.
باعثه چیزی که خیال و وهم و عقل عملی مدرکاتی دارن. این باعثه
والباعثه یا شوقیه کی کیه؟ المزعنه لمدرکات
یا عقل عملی یه مدرکاتی دارن
که ما رو میرسونن. این شوق میاد رو او، شوق او را حرکت میده. یعنی بگر از آخر به اول اومد، اول گفتم
خیال و
وهم باعث این شوق. نه از آخر به اول اومد. میگه که این باعث است. ببین ول باعث لنفس کیه؟ یه شوقیه. کی نفس رو هل میده جلو؟ شوق. شوق رو کی میاد؟ المزعن له مدرکات. و قبلش مدرکاتی است که شوق میاد مزعن مدرکاته و باعث نفس به سمت محرکیته. ببین از آخر داره به اول میاد، قبل از شوق. ببین آخر بچینم یا اول؟ یه دقیقه اجازه بده عبارتو بگوشه. از آخر بریم یا از اول؟ از اول بریم. اول مبدع علمیه، یا شوقه، یا وهمه، یا عقل عملی. بلش کن. مدرکاتی داره. مدرکات اینها که به وجود اومد، نفس میاد سراغ کی؟ پله بعد شوق. میگه شوق مزعن مدرکات اینه و باعث نفس به سمت اراده است. داره دو تا صفت چه میگه؟ یه طرف میزنتش به ایور، یه طرف میزنتش به ایور. اما تو عبارت از آخر به اول اومد. چقدر فرمودید؟
خیلی خوب. حالا گفتیم الخیال اول وهم، این دوتا در حیوان هم هستن. اول عقل عملی، عقل عملی برای چی آورد؟ میخواد عقل عملی رو در انسان به ما و حیوان بگه یا در خود حیوان عقل عملی رو بگه؟ خیلی خوب. حالا برگردیم، گفتیم عبارت انسبش اینه که بگیم عقل عملی در انسان به ما و به ما هو حیوانه، یعنی انسان در مرحله فعل حیوانیش که عقل عملی او با شوقش و عقل عملی او با خیال و وهمش هماهنگ میشه، شوق هرگز میده. خب یه عقل عملی چیه که الان اینطور عمل میکنه؟ ساعت چند شد؟ چقدر دیگه نمازه؟ خب یه دقیقه عبارت رو تمام بکنم، بنده میکنم در مورد عقل عملی صحبت میکنم. فقط الان ما تو چینش عبارت فهمیدیم عقل عملی و خیال و بد در اداد هم اینا مبادی چی هست؟
شوق.
که شوق کیه؟ باعث نفسه. توضیح میخوام میخوام میکنم در مورد عقل عملی صحبت کنم. میگه فقط تو عبارت ببینیم این ستا کنار همه. خب فیحمل الادراک لها، ادراک را حمل میکند به سمت این شوق و حرکت. الا ان ينبعث الى طلب، این حیوان منبعث بشه برد به سمت طلبه، چیزی رو بگیره. او هربه، فرار کنه. پس حیوان به توسط این قوای باعثه اومد رفت به این سمت. الى طلبه او هربه به حسب سوانه، به حسب اتفاقاتی که پیرامونش میفته. خب حالا اینها، این در واقع قوه شوقیه ما لها شعبتان، این دوتا شعبه داره، دوتا جنبه داره. شهوانیتون یا شهوانیتون باعثتون علا جلب ضروری او جلب نافع. یک قوه شهوت داره، شهوت کشش میل خاصه. شهوت نه یعنی شهوت جنسی، شهوت برای اعم میل و کشش و خواسته. چی رو جلب میکنه؟ ممکنه جلب ضروری باشه، یه امری که ضروریه این حیوانه که باید همیشه مثل آبش مثل غذا خوردن خوابیدن. اول نافع، چیزی که براش نافعه. این به شرط اینه که ما در بعضی از حیوانات قوه درک نافع داشته باشی، به الا حیوانات همه افعالشون رو از روی غریزه به سمت ضرورت انجام میدن، بعد خداوند متعال تو اون ضرورت نفعشون رو گذاشته. اگه نفع رو بخوایم از ضرورت جدا کنیم، باید بگیم این نفع اختیاریه، نفع معلومه برای حیوان. متوجه شدید؟ این نیازه به بحث داره، اصل موضوعه. ممکنه بگیم همه حیوانات همه افعالشون از روی غریزه است و غریزه صرفا ضرورت رو جذب میکنه، قایتون هم اون ضرورت به حکمت بالغ الهی نفع حیوانه درش هست. اما اگر جلب ضرورت رو از نفع جدا کنی، بعد ما باید بگیم این نفعه نفعیه که معلوم للحیوان بوده و به سمت شوق پیدا کرده و حرکت. غریزش اشتباه میدن، توضیح میدن اونا برای میگن، مثلا میگن که غریزش به سمت اینه، اما ممکنه عوامل و خدمتون عرض کنم معارضات دیگه ای در حیوان به وجود بیاد و حیوان رو به سمت دیگری بکشونه. مثل خطا، مثلا غریزش اینه که هر وقت این اشعه قرمز نشون داد تو مثل مار برو بخورش، این غذاه. بعد ممکنه اشعه قرمز نشون بده، مادون قرمز، اما حیوان مثلا یه حیوانی که باید بخورتش نباشه، مثلا یه چیز مصنوعی بوده که داغ بوده توش مثلا، فقط فهمودی؟ یا یه حیوانی تونست بدن خودش سرد کنه مثل دوزیست و این از جفتش رد شد. خطا به خاطر چیزای دیگه میاد، اما مهم اینه که اگر ما نافع رو از ضروری جدا کردیم، اون موقع باید قوه تشخیص نافع رو در حیوان داشته باشی، که حالا خود این مطلب مثل اون عقل عملی است. اینم شاهد بعدیه. ملا صدر تو عباراتش یه چیزایی داره میذاره که این عبارتها با حیوان محض ممکنه سازگار نباشه، یا باید تو حیوانات که تکامل انواع قائل بشیم و بگیم حیواناتی داریم که اول عقل عملی دارن، ایورم قوه درک نفع دارن، یا اگه همه حیوانات متواتیه بعد بگیم ملا صدر اینا رو در مورد انسان به ماه و به حیوان داره به کار میبره، که نظیر این عبارت که اینا در مورد انسان به ماه و حیوان باشه تو عبارتهای آقای مزفر تو لذت و منافره و ملائمه خوندی، گفت منافره و ملائمه گاهی اوقات به حسب غرض قریب، گاهی اوقات به حسب غرض بعید. غرض بعید یعنی نفعه. فعالیت های التزازی و تدبیری هم داشتیم. اینا یه دست عبارات مبهم و مجملیه. حالا من الان ساعت بعد در مورد عقل عملی یکم میخوام براتون توضیح بدم، شاید بتونم یه چیزهای بیشتری بگم براتون. خب
سنت با قوه
وهم و خیال میتونیم؟ نه در نمیاد با اون خب میگم گفتم اون دوتا، گفتم دوگانه بالا خیال و عقل عملی، دوگانه پایین ضرورت نفعه، اینا رو داشته باشی. خب حالا بالاخره این شهوت کارش چیه؟ باعثة للنفس على جلب الضروری او النافع طلبا للذة. بالاخره شهوت برای سوده. خب گفتیم لها شعبتان، شهوانیتون و غضبیتون. اینو عطف کنید به بالا. غضبی چیه؟ حاملتون على دفع، حیوان رو حل میداد به سمت چی؟ دفع. بالا گفت یحمل، این یحمل نبود، باید میگفت تحمل، خواست بزنه به قوه. اینم حاملتون علا دفع و هرب من الضار، دفع و هرب فرار من الضار از چیزی که ضرر داره. خب طلبا للانتقام. خب حالا و تخدموها، تخدمو این قوه را، کدوم قوه؟ قوه نه غضبیه فقط و نه شهوانیه فقط، اون شوقیه ای که ما رو به این ور آورد. و تخت مها قوتون منبثتون فی الاعصاب، یه قوه ای که منتشر شده در اعصاب و عضلات، که من شأن این قوه است که ان تشنج العضلات، عضلات رو به حالت حرکت و به حالت انفجار بکشونه، یعنی بدن شروع کنه حرکت کردن. به جذب الاوتار، اوتار وتر یعنی تار یعنی رشته، و رباطات و ارخائها و تمدیدها، شلشون کنه، محکمشون کنه، بکشت رو. خب شما وقتی میخواید بدوید باید پا کش بیاد مثلا، پس باید این عضلات کش بیاد، پس این رباطات و ارتباطات درون بدن باید کش بیاد. میگه اونی که این قوا رو تکون میده این معلول کیه؟ شوقه. بعد از شوقه که این به وجود میاد. از آنو گفت ها؟ بذاریم بعدش بسم الله علیه و خیلی مده میام جلو دردم زیاد میشه، حواسم پرت میشه. حرکاتی که حیوان به صورت اختیاری انجام میده مباده مترتبته ابعدها عن عالم الحركه المخده الخيال او الوهم، دورترین مبدا که مبدا فکری خیال یا وهم، او ما فوقهما، دوباره همون عقل عملی اومد، او ما فوقهما، داره عقل عملی رو ما فوق خیال و وهم قرار میده. این دوباره مؤید همون مطلب قبلی، یا باید بگیم که حیوان، بعضی از حیوانات مبدعی بیش از خیال و وهم دارن، خیلی بعیده، یا باید بگیم منظور حیوانیت در درون انسانه، همون مطلب دوباره اومد. بالاخره اون مبدع علمیش ابدا
صورت نوعیت و ماده را میتونه اثر بذاره، یعنی ماده رو
بله میتونه
یعنی اثری داره حیوانیت این پس به انسان داشته باشه که در حالت حیوانیت
به انسان که برسیم این رو خواهیم گفت کاملشو، اما بله میتونه کبراش بشه.
مسئله عرضمان کنن
به هم میرسیم، همه این همش میشه نسبی، همش میشه بر حساس شناخت ما. لذا به یک معنا اون قصه ای که ما گفتیم که
شناخت ذات و ذاتیات و شناخت اجناس و فصول مایات متعذر یا متأثر تو رو به همین برمیگرده. ثم یه پله پایین تر نزدیکتر به ماده القوت و شوقیه و لواحقش و ما بعد القوت شوقیه همون محرکات و اینها و قبل الفاعله قوت و اخرى یسمى بالاراده و الکراهه، اما بعد از شوق نوبت به یه چیز دیگه میرسه که نزدیک به ماده است. او چیه؟ او اراده است که تو کفایه و یادتون باشه دست شما در نشده. خیلی ممنون شیخون العزیز، خیلی لطف کردید. قبل از بعد از شوق و قبل از ماده یه قوه دیگه یه به نام اراده که یادتون باشه تو کفایه هم دعوا شد، شوق مؤکده المحرک بالعضلات نحو المراد، دعوای با محقق نهاوندی و فصول اینا همین بود. سما بالاراده اول کراهه، ای کاش کراهت رو نمی آورد. چرا نمی آورد؟ چون اگر کراهت رو بخواد بگه اونجا هم باید بگه غیر شوق یا بغض. تمام شد، بریم مطلب بعدی. آره اون رو یه جای بذارید تمامش کنم حیوان رو، بعد کاملش رو بگم انشاءالله. چون به نظرم باید این قوای مدرکه رو که توضیح بدیم یکم ابعادش بیشتر میشه. حالا میرسیم برمیگردیم خودش رو جمع‌بندی میکنیم. فقط این اشارات عبارتی رو داشته باشه، مثل این مفاقه‌ها دوباره اضافه شد تا مجموع اشارات رو کنار هم جمع کنیم. خب استنارتون عرشیه، الحرکات طبیعیه کل حرکات الاختیاریه للحیوان. اینا همه ای که توضیح دادیم بالا حرکات اختیاری بود، مثل اینکه حیوان خواست کاری انجام بده و از وهمش یا خیالش یه مبدع فکری براش درست میکرد، بعد شوق پیدا میکرد و میرفت به سمت انجامش. حرکات طبیعی مثل متابولیسم طبیعی بدن و کارهای طبیعیش، میگه الحرکات طبیعیه کل حرکات اختیاریه للحیوان. که چی؟ فی ان لها مباده. آقا حرکات طبیعی هم باید سری مبادی به وجود میاری، تو نیست که خلق و ساعی و دفعی داره در بدن به وجود میاد. مترتبت بعضها من عالم العقل و التأثیر و بعضها من عالم النفس. بعضی از حرکات طبیعی در درون بدن حیوان از عقل فعال نشأت میگیره، بدنش مادهش، کما که بعضی از حرکات طبیعی درون بدن حیوان از عالم نفس و عالم خدمت شما عرض کنم مثال نشأت میگیره. و ادناها من عالم طبیعت و تسخیر، بعضی از کارها هم حیوان انجام میده که اینا از خود عالم ماده است، یعنی صرفا متابولیسم درون عالم ماده است. و البته اینا حرکات طبیعی هم به این معنی که تحت اختیار حیوان نیستن. حالا اینا بعد از اشاره تو روانشناسی تحقیق شده، مثلا گفتن خواب جزء کدوم حرکات طبیعیه؟ گفتن خواب توجیه مادی مثلا نداره، این خواب باید از مبدع مجرد افاضه بشه ولو تحت اختیار انسان نیست یا کمیش هست. خود خواب آره بحث شده. میخوام بگم اینها تشخیص مصادیقش اینا اختلافیه و مورد بحثه. بالاخره میخواد بگه که آقا در درون حیوان افعال متعددی اتفاق میفته، چه طبیعی چه اختیاری، یعنی چه ارادی و غیر ارادی، و همه اینها هم یک نوع برمیگرده به عالم بالا. که نظر نمیدم ما شعریه مال عقول نیست، هر که عقول بگه ما شعریه بده نمیتونه شعریه بگیره. شعریه کلن مال عقول، مال قاله گفتن نه مال عقول گفتن. هر وقت عقول گفتی ما شعریه بدی. ولی کلو به قضاء الله و تقدیم و قد تبین هذا مما سبب. اینا افعالیه که به مبدع اعلا به نحوی چه از درون حیوان شد چه از برون حیوان به سلسله عوالم به مبدع اعلا متصله. و
الفارق چی بود که چرا بعضی مواد رو مجبوریم به فارق طبیعی
نسبت به میگه بعد از افعال اینطوری هم دیگه. اینا هر کدوم از افعال ما باید یکی یکی تحلیل کنیم، اما کلی ما الان قانون کلی شما
قانون کلی چرا بعضی طبیعی نیستن؟
جان
چرا بعضی وقت
طبیعی یعنی غیر ارادی؟
چرا بعضی وقت اصلا بالا
خواستگی داره؟ بعضی افعال اصلا مبدا درون نفس نداره، مبدع درون نفسی نداره. یعنی وقتی توجیهش میکنن گفتم مثلا میگه خواب، یا هر چقدر تحلیلش میکنی به مبدع درون نفس بر نمیگرده. بعضی‌ها میگن نه به مبدع درون نفس بر میگرده. باید اینا رو یکی یکی ما مورد مداقه قرار بدیم. ایناش میشه اصلا نمیشه مثال جزئی. آخ
خیلی شدید شد اون که یکم راه رفتن و الفارق بین تحریکات الحیوان و بین غیر الحیوان بذاریم درسته یه بعد اگر بشت بگم بگم خواستم این پاراگراف بخونم. یه عبارت یه تفسیر دیگه هم داره عبارتی که الان خوندم بخونمش و بخواستم دومیشو یه فقط باشه یادم نره. خواستم پاراگراف تمام بکنم بعد برگردم کلشو یه دور دیگه با یه زبون دیگه نه هم استنارتو استنارتو بعد برگردم که الان دیگه فقط یاد ما جلسه ای باید بزید
یه باید بزنم.